رادیو ندا، رادیو ندا، تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سینگل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 15 شهریور سال 95 برابر با 5 سپتامبر 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. برنامه امروز ما اختصاص دارد به بازپخش گفتگو با گیتی پورفاضل، شعله پاکروان و دکتر محمد ملکی پیرامون انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
بفرمایید.
الو، سلام خانم پورفاضل.
سلام، بفرمایید.
من حمید روشن هستم، شرمنده ام از مزاحمت بی موقع.
نه خواهش میکنم.
زنده باشید. خانم پورفاضل، غرض از مزاحمت در رابطه با انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری هست در جمع هیئت مرگ، موسوم به هیئت مرگ که زندانیان سیاسی را در سال 67 به دار کردن. هزار
گورهای دست جمعی.
بله، گورهای دست جمعی و بینام و نشان، فقط خاوران یکی از آنهاست و نماد در واقع این بیداد بزرگ. خواستم هم نظر شما را بپرسم و هم در واقع بازتاب این فایل صوتی در جامعه چگونه بوده.
بازتاب خیلی شدیدی داشته، به خصوص در بخش مجازی، در فیسبوک، در ایمیل هایی که میاد، در تلگرام، اینها بازتاب خیلی گسترده ای داشته و نشون میده که مردم یادشون نرفته که در دهه 60 چه بر سر این جامعه آمده و فراموش هم نخواهد شد. در حال یک موضوع تاریخی است. مردم هم خب همیشه ناراضی بودن از این جریاناتی که اتفاق افتاده، منتها الان شرایط سیاسی طوری شده که راحت تونستن این رو ابراز بکنن، اینو برملا بکنن.
بله.
قبلا نمیتونستن این کار رو بکنن، برای اینکه خیلی تنگناها بیشتر بود. از وقتی که از آقای روحانی آمدن، خب مردم یه مقداری نفس دارن میکشن و راحت حرفشون رو میزنن. گاهی خود آقای روحانی میبینید که در صحبتاشون به هر حال مخاطب قرار میدن بعضی ها رو، بعضی ارگان ها رو، بعضی جریان ها رو، و همین باعث شده که مردم هم دنبال این قضیه رو بگیرن و به راحتی صحبت بکنن. البته ما گروه هایی داشتیم که اینها بخشیشون ارتباط مستقیم داشتن با بیت آقای منتظری، از جمله دکتر سامی که بعد کشتنش، میدونید که
بله متاسفانه. بله. از قتل های زنجیری هست.
بله.
در همون ابتدا.
بله، البته همه قتل های زنجیره‌ای ارتباطی با بیت آقای منتظری نداشتن.
نه، اشاره بنده به قتل زنده یا دکتر سامی جز سلسله قتل های شمار قتل های دگراندیشان بود. بله
بله بله، که این اتفاق افتاد. ولی یک طیفی از جامعه زیاد توجه به این مسئله نشون نداد و اون طیفی هستن که به طور کلی دین رو از سیاست جدا میدونن. اون طیف هیچ اظهار نظری نکردن، به دلیل اینی که با حربه دین که توی جامعه ما بسیار حربه قوی شده و مردم رو آزار داده، کنار کشیدن اونها و به طور کلی معتقدن که با هیچ کدوم از به اصطلاح این طیف هایی که روحانی هستن با اونها نمیتونن کنار بیان، به دلیل اینکه هر کدوم از اونها دین رو به یک شیوه دیگری وارد جامعه میخواستن بکنن. اگر آقای منتظری مخالف اون کشتار بودن، ولی به هر حال یادمون باشه که ایشون مؤمن بودن، ایشون مرجع تقلید بودن و ایشون باز هم معتقد بودن که دین و سیاست باید با هم باشه. یعنی ایشون اعلان نکردن که دین و سیاست از هم جدا باشه.
بله خانم، خانم پور فاضل، عذر میخوام صحبت شما را قطع کردم. در واقع خب این که ایشون مرجع تقلید بودن، قائم مقام رهبری بودن، ولی این اقدامشون و اون سخنانی که در همین دیدار با هیئت مرگ میگن و اعتراض میکنند، برمی آشوبن، به خصوص که وقتی اون جمله ایم که میگن به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم میکنه به دست شما انجام شده، یعنی هیئت مرگ که به فرمان رهبر بوده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ مینویسن.
ایشون پیش بینی کرده بودن. به هر حال ببینید، از اون دست روحانیانی بودند که آینده را پیش بینی میکردن و به رأی العین داشتن میدیدن که چه بر سر خودشون داره میاد. این خیلی مهمه. الان بسیاری معتقد هستند که انقلاب یک انقلاب فکری در جامعه ما به وجود آورد و اون این بود که در مقابل دین و در مقابل مذهب مردم ایستادن. سابق اینطور نبود. سابق از دانشگاهی و دبیرستانی و تمام قشرهای جامعه ما از هر طیفی همه دینمدار بودن، اینو قبول داشته باشیم. به قول آقای بلد. خلیل ملکی که من از کتابهاشون رو گاهی میخونم، میبینم که اونها درست تحلیل میکردن، به خصوص آقای خلیل ملکی جامعه ما رو درست تحلیل میکرده و میگفتش که از شهری تا روستایی اینها همه یه جورایی دین غلبه داره بر عقلشون، چیره هستش. و این یه واقعیت بود که انقلاب سال 57 این رو کاملا برای ما آشکار کرد. منتها یه پیامدهای خیلی خوبی هم داشت. پیامدش این بودش که مردم شناختن، با احکام آشنا شدن، با فقها آشنا شدن، با آثار فقها آشنا شدن، با مراجع تقلید و با افکار و اندیشه هایی که در حوزه ها میگذره آشنا شدن و دیدن که در خود مراجع تقلید هم کسانی هستن که رو در روی هم میستن و همدیگر رو به نقد میکشن و از کارهای هم انتقاد میکنن و قبول ندارن که این روندی که اینها در جامعه ایجاد کردن و بعد اون کشتار دهه 60 برای اینکه بتونن زمین رو هموار بکنن برای اینکه اسلام رو به اون صورتی که خودشون دلشون میخواد در جامعه بگسترن، اینها چیزهایی است که ما در این چیزهایی که سخنانی که آشکار شد از ایشون داریم میبینیم اینها رو و معتقد هستیم که اگر ایشون قبول نکردن که ساکت بمونن و قائم مقام رهبری بشن در اون زمان، این رو نپذیرفتن به خاطر اون جنبه های انسانی قضیه، یعنی در واقع یه جوری قدرت رو فدای انسانیت خودشون کردن.
بله فرمایش شما کاملا درست و متین. به نظرم وقتی که اونجا میگه همه رفقای ما با نامه نوشتن به رهبر یعنی به خمینی مخالف بودن، ولی دیدم من جواب ندارم روز قیامت و این گویا همه مخالف بودن که نامه بنویسه و اعتراض بکنه، ولی اون ایشون حالا قیامت خودش رو در نظر گرفته و اعتراض کرده. و مهم اینه که همین اعتراض و فرمودین که در واقع از قدرت در واقع چی میگن نیمه خدایی دیگه، قدر قدرتی
بله.
کسی که در چشم پوشیده
الان در جامعه ما رهبری جنبه تقدس داره. ما وقتی که هر چیزی رو بخوایم از دسترس مردم دور بکنیم که مردم اجازه صحبت دربارش نداشته باشن، فورا جنبه تقدس آسمانی بهش میدیم و همین تقدس آسمانی باعث میشه که مردم اجازه ورود به اون زمینه رو نداشته باشن یا بترسن. در اینکه خب به هر حال مجازات رو میدونیم در قانون مجازات ما کاملا پیش بینی شده این مسائل. به هر حال ایشون به نظر من از خودشون یک تحوری نشون دادن و نشون دادن که میتونه جنبه های انسانی قضیه در روح و روان انسان باعث بشه که کنارگیری بکنه آدم از قدرت مادی.
بله بله
الان توی حوزه ها این مورد بحثه. فکر نکنید که حوزه ها یک دست هستن، نه. برای این که در همین این فضای مجازی من دارم میبینم که در اونجا هم این جوانان طلبه اعتراض میکنن، چیزهایی که مینویسن باور کردنی نیست. گاهی برام خیلی جالبه وقتی من میخونم، وقتی که میخونم میبینم که به هم دیگه جواب که میدن، این جواب ها خب خیلی جالبه برای من، کاملا دو دستگی رو نشون میده که برخی معتقد هستن که ایشون متعبرانه این کار رو کرده و اعتراض کرده در حالی که میتونست این کار رو نکنه، مثل بقیه زندگی خوب داشته باشه، به هر حال صاحب قدرت باشه، ولی این کار رو نکرده و همین این باعث شده که تعداد زیادی گرایش پیدا بکنن به اون سمت و سو. ولی البته از این طرف هم مورد اعتراض قرار میگیرن. من عیناً البته الان تو ذهنم نیستش که برای شما بخوام بخونم اون چیزهایی رو که در تلگرام من میبینم که رد و بدل میشه، ولی حقیقتاً این زمینه رو کاملاً داره به ما نشون میده. حتی ببینید کسانی که فلسفه میخونن، حتی همین فلسفه اسلامی که من اصلا اعتقادی ندارم فلسفه نمیتونه اسلامی، مسیحی، یهودی باشه، فلسفه فلسفه است.
بله.
برابر این فلسفه برای خودش یک جایگاهی داره، یه شرایطی داره که اون شرایط نمیتونه در ادیان تصریح پیدا بکنه، نمیتونه. به همین دلیل من اعتقادی ندارم به فلسفه اسلامی، ولی من دارم میبینم همین کسانی که به فلسفه اسلامی اعتقاد دارن مینویسن که تعبد دین و تقدس دین چقدر ناهنجاری ایجاد کرده در باورها. اینها رو دارن می نویسن، من دارم می بینم در نوشته های طلبه ها.
بله.
خیلی خوشحالم از اینی که جامعه داره باز میشه. ببینید یک روزی به هر حال فلسفه پیروز میشه بر باورهای دینی. چرا؟ برای اینکه باورهای دینی هیچ وقت نمیتونن از اون تعبد و تقدس خودشون دست بکشن، در حالی که این با فلسفه اصلا جور در نمیاد. فلسفه در همه چیز تردید میکنه، شک میکنه تا زمانی که این چیزی رو بتونه ثابت بکنه با دلیل و منطق، در حالی که باورهای دینی اصلا با دلایل عقلی و با منطق عقلی جور در نمیاد.
بله.
همون حتی که محمد زکریای رازی در 1000 سال پیش گفت، او اصلا اعتقادی به وحی نداشت، به همین دلیل هم مورد تهاجم چیز به اصطلاح این تندروهای دینی قرار گرفت و اذیتش میکردن.
متحجران
بله. اکثرا هم از توده های مردم هستن. یه چیزی که من میخوام توجه بفرمایید اینه که ببینید اکثر کسانی که میرن تو حوزه ها میرن طلبه میشن، اینا از دهات میان، یعنی از شهرهای کوچیک و روستاهایی که فرهنگ بسته داره. اینها افکارشون نمیتونه زیاد باز باشه به دلیل همون جامعه بسته‌ای که توش بزرگ شدن و رشد پیدا کردن. در اونجا بالیدن نمیتونن. وقتی که میان تو شهرهای بزرگ یه دفعه اونهایی که میتونن متحول بشن متحول میشن. مثلا فکر کنیم مثل آقای کدیور. ما آقای کدیور هم داریم.
بله اتفاقا ایشون یک نکته مهمی در رابطه با همین سند تاریخ آیت الله منتظری گفتن که در واقع سندی که ارکان نظام را به لرزه در آورد و به لحاظ فقهی هم رد کردن، یعنی این اصلا مغایر فقه اسلامی که اینها معتقده بودن، یعنی اصلا این کشتار یک جنایت بوده و حتی مغایر با قوانین خودشون بوده.
بعد مغایر با قوانین که بود برای اینکه اینها دلیل و مدرک نداشتن. اگر یه نفر اون ور آب یه صحبتی میکرد اینجا یه سری بیچاره ها رو از بین میبردن،
اسیر کشی میکردند.
بله به دقیقا همینطوره. یعنی کسانی توشون بودن که 10 سال 5 سال 6 سال حبس داشتن و دم تیغ رفتن.
حالا شما اون رو میفرمایید. خب به گفته آیه منتظری در واقع یک زن آبستن رو هم اعدام کردن.
خب ببینید اینها در واقع یه جورایی آبرو ریزی کردن دیگه برای خودشون، دیگه چیزی ندارن، مشتشون کاملا باز شده و چیزی پنهان نمیتونن داشته باشن برای مردم. و من معتقدم واقعا این انقلاب لازم بود برای این جامعه. خیلی خیلی اثر عمیقی کرده در اندیشه مردم. شما فکر میکنید که الان نسلهایی که تو خود انقلاب بالیدن و بزرگ شدن اصلا اعتقادی به این مسائل دارن؟ شما
اصلا
و ابدا. اگر اعتقادی باوری هم وجود داشته باشه در نسلهای بسیار دیگه کهنسال ماست. برید رو 80-90 ساله ها امکان نداره دیگه بقیه اینجور اعتقاد داشتن، بلکه ذهن مردم خیلی باز شده و نمیپذیره بسیاری از مسائل رو. دیگه راجع به معراج و از دلدل صحبت کردن و با اسب نمیدونم با اسب دلدل رفتن به معراج و این حرفا اصلا باور نمیکنن مردم. دلیل هم نداره که باور بکنن.
بله خرافه
گویا. به هر حال من خوشحالم که جامعه ما بسیار بسیار از نظر فکری رشد کرده در این انقلاب. خیلی رشد کرده، ظرف های خودش رو داره پیدا میکنه و این خیلی مهمه. یاد شعر مولانا میفتم، هر کسی که دور ماند از اصل خویش باشی یا روزگار وصل خویش. اون ظرف خودشونو که ایرانی بودن و فرهنگ ایران تمدن ایران اینها رو تمام رو دارن میگن، بازسازی میکنن، بازگویی میکنن و جهان رو متوجه خودشون کردن. ایران ما یه ایران اسلامی به اون صورتی که روحانیان ما فکر میکنن نیست. ممکنه قواعد اسلامی بر ما حاکم باشه، این بله هست، احکام اسلامی الان در جامعه ما داره اجرا میشه، ولی با روح و اندیشه مردم سازگاری نداره. این یه واقعیتی که خودشون هم میدونن. وقتی خود آقای روحانی میگه بابا مردم رو با شما نبرید به بهشت، یعنی چی؟ ایشون میدونن که مردم این اعتقادات رو دیگه ندارن. وقتی از آقای ایس میپرسن که آیا ادیسون میره تو جهنم چون مسلمان نبوده ولی بنده مثلا میرم تو بهشت، خب ببینید اینجا تردید ایجاد میکنه برای جوان. تاکه یعنی چی اصلا این بهشت و دوزخ و این حرفا یعنی چی؟
بله خانم پورفازل، حالا از اصل قضیه دور نشیم. نکته مهم دادخواهی این بیداد بزرگ کشتار زندانیان سیاسی، کشتار 60 و 67 است که البته هنوز ابعاد آن فاجعه روشن نیست که اسامی چی هست، تعداد چقدر هست، کجاها دفن کردند. حالا پرسش بنده اینه که با استناد به همین سند تاریخی، این که در واقع واقعیت انکار ناپذیر هست که تا حالا توطئه سکوت بود و میخواستن که در این رابطه حتی خاوران را چندین بار زیر رو کردن که به قول معروف صورت مسئله را پاک کنن، ولی با انتشار این سند در واقع آب به خوابگاه مورچگان ریخته شد و گوشه ای از حقایق بیرون آمد از اون جنایت بزرگ. حالا عرض بنده به این هست، با استناد به همین سند تاریخی چجوری میشه دادخواهی کرد؟ چجوری میشه پیگیری کرد این قضیه را؟ دادخواهی این بیداد بود.
راحت و روشنی. ببینید آقای روشن، خانواده ها هستن. همین پریده بود من یه ایمیلی خوندم از تو تلگرام، عذر میخوام، یه کامنتی گذاشته بود یه نفر که من هیچ کسی دیگه در این دنیا ندارم، برای که تمام خواهر برادرای من همه در زندان اوین به دست تیغ سپرده شدن و مادرم هم دق کرد و مرد و رفت از دنیا. خانواده هاشون هستن. خب این خانواده ها به راحتی میتونن دادخواهی بکنن. ما چرا فقط به یه سند استناد بکنیم؟ ما به خانواده های استناد میکنیم که عزیزاشون رو از دست دادن و اونا میتونن شکایت بکنن، میتونن به جامعه بین المللی شکایت بکنن.
البته در واقع این جنایت در سکوت کامل جامعه بین المللی، جامعه جهانی انجام شد.
خود سیاست جهانی اصلا این بلا رو سر این مملکت ها بود. خود جامعه جهانی به خاطر اینی که ایران واقعا یه قدرتی شده بود برای خودش در خاورمیانه و به قول خودشون میگفتن جاندارم خلیج فارس. بله بله، جاندارم خلیج فارس بود. بعد بود که قدرت خودش رو به همه نشون میداد، قدرتی که توأم با ظرافت محبت و مهربانی بود، نه با جنگ و خونریزی و کشتار. این یه واقعیت تاریخی ماست، ما نمیتونیم اینو کتمان بکنیم. هر ایرادی میخوان به حکومت قبلی بگیرن بگیرن، ولی این رو نمیتونن انکار بکنن. تمام اسلحه ها اینا جنگ رو ایجاد کردن و تمام همون اسلحه هایی که در حکومت قبلی خریداری شده بود اونها رو مصرف کردن و بعد هم چه هزینه این رو تحمیل این جامعه کردن برای این جنگ فرسایشی که سیاست جهانی میخواست که این جنگ رو به وجود بیاره که بعدها وضعیت خاورمیانه رو به این روز بندازه. به دلیل اینی که اروپایی ها تصمیم گرفته بودن که آمریکا رو از خاورمیانه بیرون بکنن، آمریکا رو از خلیج فارس بیرون بکنن. من یادم نمیره که اوایل انقلاب شعارها چی بود. حتی خاطرم هست آقای خاتمی وقتی که آمدن و رئیس جمهور شدن، برگشتن گفتن ما نمیدونیم چرا ناوگان‌های امریکایی در خلیج فارس چه میکنه، برگرده. من خاطرم هست اینا. به هر حال تو این جامعه زندگی میکردم و شغل من طوری بود که دنبال میکردم این قضایا، برام جالب بود. منتها امریکا عکس العمل نشون داد، امریکا نرفت بیرون از خاورمیانه، نتیجهش داعشی بود که به وجود آوردن امریکایی‌ها که این همه خونریزی کرد. برای اونها اصلا مهم نیستش که مردم خاورمیانه چجور شب رو به صبح میرسونن و چجور روز رو به شب میرسونن. این وضعیت سوریه، مگه مردم سوریه چه گناهی کردن که اینطور زیر بمباران، اینطور پناهنده شدن ها؟ اینها مردمی هستن که باید با شادی زندگی میکردن و عمرشون طی میشد. چرا باید این بدبختی سر ما میامد؟ من یه کتابی دارم مثل تجوار کارشنا، اونجا میگم که من مسلمان تو مسیحی و یهود، هر یکی تشنه به خون دیگری. گر خداوند یکی ما همه پرورده او، از چه با تیغ ستم در پی کشتار همین. چرا ما داریم همگرم کشیم؟ جز سیاست خارجی که از این تفرقه داره استفاده میبره برای خودش که بتونه بده به سنای خودش رو انجام بده، چیز دیگری نیست. الان شما فکر کنید یه سگوشی اینجا درست شده از ترکیه و ایران و روسیه و بله. اون برم که به هر حال امریکا هست و انگلیس هست و اتحادیه اروپا و معلومه چه بلایی میخوان سر خاورمیانه بیارن. از اون ور امریکا پایگاه داره در انجرلی، از این ور ما نوژه میشه پایگاه روسا، از اون ور کردها رو میکشه آقای اردوغان، از اون ور با ایران داره وارد مذاکره شده و به هر حال دارن با هم دیگه دوستی میکنن. اینها خیلی بعضی چیزا کاملا در تضاده
و مردم غرق خون و به روز سیاه نشستن.
هر روز شما ببینید در افغانستان، در سوریه، در عراق چقدر آدم بیگناه کشته میشه، چقدر آدم بیگناه کشته میشه. باور کنید گاهی من غذایی که میخوام بخورم همطور میمونه تو گلوم که خدای آخه این مردم چه گناهی کردن.
درود بر این حس انسانی زیبای شما خانم.
ممنون از محبتی که دارین آقای روشن. خداوند شما رو پایدار نگه داره.
زنده باشید خانم پورفاضل. من بسیار سپاسگزارم از شما. روزهای خوب و روشنی برای شما آرزو میکنم.
برای بشریت باید آرزو کرد.
درود بر شما. بله برای همه صلح و دوستی برای همه انسان ها.
امیدوارم عزیزم. امیدوارم.
در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. در مکر او در فکر این، در شکر او در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم. دیدی اگر بی خانمان از هر تباری صد جوان، من پیرهای ناتوان دربان به دربان دیدم. شرح ستم بس خوانده‌ام، آتش به آتش مانده‌ام. من عشق چشم خون در خون دامان به دامان دیرم. از این کلاه تا آن کلاه فرقی ندارد چه خوشم، من پاسدار و پاسدان ایران به ایران دیدم. ماتم چه گویم زین وطن که از برگ برگ این چمن، من خون چشم شاعران دیوان به دیوان دیدم. چکش به فرق من مزن ای صبر فولادین من، من ضربت پتک زمان سندان به سندان دیدم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به اظهار نظر شعله پاکروان پیرامون انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری.
شاید یه زمانی من به تفصیل بگم که در خونه آقای منتظری ما چه دیدیم و چه شنیدیم و چه کسانی تماس گرفتیم، شاید این رو یه زمانی مطرح کنم. همیشه احترام میذارم به این خانواده، اما این سوال برای من هست که چرا زودتر این فایل صوتی منتظر نشد؟ دو، چرا مرحوم منتظری 12 سال بعد از سال 67 زنده بودن، 5 سالش رو در حبس بودن ولی 7 سال آزاد بودن. این انتظار رو من از مرحوم منتظری با اون شجاعتی که ازشون سراغ دارم، این انتظار رو شخصا داشتم که مرحوم منتظری اگر مطلع بودن از حتی اعدام یک زن باردار، من چک میکنم که میباید عمامه بدم این میکنه از قم تا تهران میومدن، همون جوری که داستان میگفتن تمام روحانیون. ببینید من در این خانواده مذهبی بزرگ شدم. مادر من پیش از 30 ساله که داره به رایگان قرآن درس میده، پیش از اون معلم آموزش و پرورش بوده. ولی اینو میگم که ببینید با اسلام نه قریبم و نه بیمطالعه. وقتی که مثلا داستانی از امام رضا ما میخونیم و روحانیون زیادی منبراشون میگن که امام رضا در عید فطر نماز رو میخواستن بخونن، پا به رحمه حرکت میکنن، کنار دستارشون یا همین عمامشون رو باز میکنن و میدازن پایین. ازش معنای اعتراضی وقتی میداستن رو میگن، معنای اعتراضی ازش میخوان برداشت بشه و بعد میگن مسیر طولانی رو پا به رحمهشون حرکت میکنن و افراد زیادی تحت تأثیر این حرکت امام رضا قرار میگیرن. من میخوام بگم که یک روحانی شیعه افتخارش اینه که قدم به قدم از ائمه اطهار تقلید کنه و پیروی کنه. چرا؟ توقع شخصی من اینه، کاش مرحوم منتظری هم از همین داستان امام رضا استفاده میکردن، گوشه عمامش رو باز میکردن، پا به رسمه از قم تا تهران رو میومدن. قطعا در این بین کسانی بودن که زخم این اعدام ها به دلشون بود و دنبالشون میومدن. من توقع داشتم که مرحوم منتظری اینقدر اصرار نکنه که در محرم اعدام نکنه. شخصا توقع داشتم که مرحوم منتظری با اون صدای نازنینشون میگفتن که اصلا اعدام نکنید، اصلا اعدام نکنید، چون اعدام قتل نفسه. چرا اعدام میکنید؟ مگر شما مثل امام علی قضاوت میکنید که اونجوری دارید اعدام میکنید؟ مگر شما یک امام علی بیارین، قاضی بذارین، گردن منم بزنید؟ من این توقع رو از این روحانی شجاع داشتم، برآورده نشد. اما کف به اصطلاح توقع رو میشه برآورده کرد با این فایل صوتی. امیدوارم که تک تک افراد همونجوری که داریم میبینیم دارن اصلا عملاشون رو نشون میدن و مشخص میشه چه کسانی حتی الان با وجود این همه تغییر که در جامعه ایجاد شده هنوز دارن از اعدام ها دفاع میکنن. ما به عنوان شهروندان عادی نشستیم و گوش میکنیم و نگاه میکنیم به دهن افراد که ببینیم چه اصلا عملی نشون میدن، اونها چی میگن، اونها تایید میکنن اعدام رو به هر شکل یا نه. باز هم اینجا من ناامید شدم از روحانیت شیعه، چرا که سال گذشته شاهد بودم که پاک تقاضا کرد از تمام کشورهای جهان که اعدام رو حداقل برای یک مدتی لغو کنن. این یک حرکت انسانیه که در اصلی رهبر یک دین من به چشم خودم دیدم. من به عنوان یک زخم خورده اعدام، به عنوان یک زنی که تمام لحظات داشتن یک زندانی زیر حکم اعدام رو با تمام وجودم طی کردم و هنوز تحت تاثیر این به اصطلاح حکم قرار دارم، هنوز کمرنگ نشده، هنوز واقعا در زمانه آقای روشن من از این سوراخ قلبم خون میاد. این نمیگم خونی که شاید به چشم نیاد، ولی من میبینمش، من حسش میکنم. این قطره قطره این خونی که از این حفره توی دلم میاد از وقتی که ریحانه رفته، من میبینمش، دیگران نمیدونن. این خونریزی رو در سینه زنان دیگری من دارم میبینم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. حال توجه شما را جلب میکنم به اظهار نظر دکتر محمد ملکی در همین رابطه.
عرض کنم که ارزش این ساعت تا اونجاست که برای اولین بار جنایاتی که به دست نظام الهی در زندانهای ایران اتفاق افتاد، مستقیما با صدای خود آیت الله منتظری شنیده میشه. البته ایشون قبلا در خاطراتشون این مطالب رو تا حدودی گفته بودند و این بحث هم مطرح بود، اما صدای ایشون رو کسی تا حالا نشنیده بود و صراحت ایشون رو به این صورت.
بله،
ما بسیار اینجا بحث داشتیم با دیگر، میگفتن این طرفداران حکومت، اونایی که نمیخوام قبول بکنم که چه جنایاتی در این مملکت اتفاق افتاده، میگفتن که اینا قلابیه و نوشته ها از ایشون نیستش و اینا رو به اصطلاح جعل کردن از این زخرفات. ولی این بار اهمیت این اسناد این است که دیگه نمیشه گفته که صدا رو جعل کردم. از کنم که چون واقعا هر کسی که با آقای منتظری آشنا بوده میدونه که این صدا صدای خود ایشونه، اصلا لحن ایشونه، اصطلاحاتی که به کار بردن همون اصطلاحاتی است که ایشون از کار همیشه به کار میبردن. بنابراین از نظر من مهمتر از همه اینها این است که دنیا متوجه شد که در ایران در عرض این 38 سال چه جنایاتی روی داده. من خودم چون در سال در دهه 60 در زندان بودم، از سال 60 تا 65 عرض کنم که زندان‌های ایران رو و کارهایی که اونجا انجام می‌شد و جنایاتی که انجام می‌دادن با پوست و گوشتم لمس می‌کردم، اینو بارها گفتم و نوشتم که این جنایات از چه قرار بوده. و اگر اشتباه نکنم این مسئله سال 67 رو هم من و آقای رضا علیجانی، حالا من درست خاطرم نیست که اول من مطرح کردم به رضا علیجانی، ما این رسانه‌ایش شدیم و خب کمتر کسی بود که میتونست قبول بکنه که این مسئله بوده که صحبت‌های آقای علیجانی منجر به بسته شدن روزنامه آریا بود، چون اینو در روزنامه آریا نوشته بود. و نتیجه من هم دوانتو گرفتن و زندانی کردن و حس کنم که اون بلاهایی که معمولا به سر یک زندانی در چیز میادن. من اگر اجازه بدید میخوام یه مقداری از صحنه هایی که خودم شاهدش بودم، چون من در سال 67 از زندان هم به اصطلاح آزاد شده بودم، اما یعنی در سال 65 آزاد شدم، اما تا 2-3 سال، یعنی تا بعد از حتی این واقع، مرتب هفتگی، ماهانه، دو ماهی بار، سه ماهی بار من رو احضار می‌کردند، مثل همه زندانیانی که آزاد شده بودم در سال 65، و با سوال و جواب و کجا رفتی و کجا اومدی و با چی صحبت کردی. در حقیقت زندانی که میتونه تو خیابون قدم بزنه بودم.
خواهش میکنم.
حالا من بله از کنم که ببینید، ما که سال 60 تو زندان بودیم شاهد جنایات و فجایع بودیم که واقعا باور کردنی نیست. من اوایل بند دو بودم و بند دو هم نزدیک اون تپه بود که اعدام میکردن. ما میدونستیم چه ساعتهای معمولا اعدام میکنن، چون وقتی بچه ها رو میادن میبودن از اتاقها یا دست جمعی میبودن برای اعدام، این بچه های مجاهدین سرود میخوندن، سرود میخوندن و پاشون رو میخوندن، این ما متوجه میشیم که این رو دارن میبرن به طرف قتلگاه. و بعد گوش میکردیم صدای به گروه بستن بچه ها که من در این شعری که در کتاب شعرم هستش به صورت ریختن تیر آهنین به زمین، یعنی مثل تیر آهنی که از کامیون میندازن رو زمین، یه مرتبه همچین صدایی میومد و بعد چند لحظه سکوت و بعد از که سکوت برقرار میشد صدای تیر خلاصش، معمولا وقتی چیزی میکردم یه تیر خلاص هم میزنم. باور کنید سوگند به آزادی، سوگند به عدالت، سوگند به هر چی که شما قبول دارید، با شبهایی بود که 300 تا 400 تا 500 تا تیر خلاص میشمردیم، یعنی بچه ها سکوت رو مطلق میکردن و میشمردن تیر خلاص رو. و بعد هم اینا رو، این جنازه ها رو تبار سوار تریلی میکردم، چون کپ ماهور وین و خب این چون جنازه ها توش بود و این تریلی ها هم سنگی بودم، این مرتب رال منده مجبور ترمز بگیره، قشنگ صداشو میشنیدیم، میآمدن و میبردند و از خانم که به گولستانی که داشتم دیده در بیسر اون موقع. و این چیزها رو ما دیده بودیم. بنابراین شنیدن این حادثه سال 67، البته من این رو هم عرض بکنم که من سال 63 یا 62، الان درست هم نیست، من در زندان قزلحصار بودم و اواخر از سال 64 و به خصوص 65 یه زمزمه های بود بین بچه های که اینه میخوان همه به اصطلاح مجاهدین و مخالفین رو اعدام بکنن اینا، ولی خب برای ما اصلا باور داده نبودش. این رو عرض میکنم که همینطور که در این دوا هم به سیاه منتظری هم هستش، مسئله مربوط به این برم فروغ جاوید و یا مرساد و اینا نیست، اینا از قبل تصمیم داشتن که اصولا مخالفین رو نابود بکنن، حالا به دلایل یقم انداختن مسئله مرساد ریش آمد و اصلا که این کار رو انجام دادند. من در پایان این قسمت دارم بگم که واقعا من خودم شاهد جریاناتی در زندان وین بودم، جنایاتی در زندان وین بودم که هنوز هم وقتی گاهی صحبتی میکنم بعضی ها از بعضی هایی که یه مقداری با این حکومت عرض کنم که سر و سر می‌دارن، باور نمی‌کنم که ما در دهه 60 در زندان‌های این مملکت شدیدیم.
بله، این جنایت، ابعاد این جنایت چنان هولناک بود که خود آیت الله منتظری هم گفت بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما، یعنی این هیئت مرگ انجام شده و شما را، یعنی نام شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می نویسند. سوال اینه که آیه ملکی، در همین نوار، در همین گفتگو آیه منتظری میگه میخواهم 50 سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، صفاک و فتاک بود. پرسش اینه که آیا واقعا نگرانی از وجهه خمینی بود یا در واقع اون ندای انسانی، اعتراض انسانی و کنار گذاشتن هر گونه مصلحت اندیشی و اعتراض به این کشتارهای هولناک بوده؟
همه این مطالبی که می‌فرمایید بود، همیشون چون به دلیل اینکه در هر حال می‌گفتن آقای خمینی مدت استادش بوده و از کنم که علاقه خاصی در اوایل انقلاب به شخص خمینی داشت، هم برای حفظ آبرو ایشون بود که به قول ایشون 50 سال نه الان دیگه نگن که ایشون بزرگترین جنایت کار تاریخ بودش. من اینکه گفتید در جمهوری اسلامی بزرگترین جنایت، من اعتقادم بر این است که جنایاتی که در طول این مدت اتفاق افتاده و هنوز هم اتفاق افتاده شاید در تاریخ جهان بی سابقه یا کم سابقه باشه. شما ببینید همین تو همین چند روز اخیر تعدادی از برادران کرد سنی ما رو اعدام کردند.
بله بله.
این در کدوم دادگاه خود با حضور چه کسی اینا محاکمه شدند؟ تمام محاکمات اینا، یعنی تمام محاکماتی که از اول این نظام اسلامی در مملکت افتاده طبق همین قوانین خودشون، طبق قانون اساسی خودشون غیر قانونی بوده. در دهه 60 اصلا خود از وکیل کردن جرم بوده شون. بعدم حالا که الان هم که وکیل میگیرن اصلا وکیل جرأت نمیکنه بره تو دادگاه یا سجاده من چیزی بگه. برای آقایون از کنم که قضات یک چیزی برنامه بازجو یا از وزارت اطلاعات می نویسه و عوض می زه و اینا باید اجرا بکنن. بنابراین عرض من این است که این مسئله که آقای منتظری فرمودند ایشون درست حرف زده بودند. با اون روح پاک و روح آزادهی که داشتند ایشون می دونستند که این جنایت جنایتی نیست که از کنم که بشه روش سرپوش گذاشت. یه روزی آخر فاش میشه و اون روزم همونطوری که آقای احمد آقای گفتن بعد از گذشت 28 سال که معمولا در دنیا و بعد از 28 سال 30 سال اینا این اسناد خیلی محرمانه رو فاش میکنن بوده، به خصوص که الان مملکت ما دچار یک بحران بسیار بسیار شدیدی هستش که خودتون بهتر میدونید. این بهترین موقعی بودش که بعد این سند فاش میشد. حالا هم که شنیدید همه امشب باز خبر بودش که آقای احمد آقای خمینی رو دادگاه روحانیت خواستنش رو آقای من آقای منتظری آقای منتظری رو بعد بردن اونجا و سیمت بارده سال جام قرار دادند و حتما تهدید و فلان و این حقا، ولی دیگه فایده نداره دیگه. این از کنم که سبو بشیست الان تمام دنیا اصلا مشبولیتش همین هم امر هستش. حالا دیگه گفتن که از سایت بردارن و برداره امروز دنیایی که وقتی شما یک خبری رو اعلام میکنید یک صدات همه دنیا میفهمن دیگه. بعده
بله، در واقع دنیا همه فهمیدند در این رابطه. خاوران گواه هست آیه ملکی.
بله.
شن که اونجا را بارها زیر رو کردند که صورت مسئله را پاک کنند، ولی خود اسناد درونی این نظام حاکی از این هست که چه جنایتی صورت گرفته. آیه ملکی، در بخشی از این گفتگو آیت الله منتظری به شخص احمد خمینی اشاره میکنه که این جملهش هم این است: شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از 3-4 سال قبل هی میگفت مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و از اعلامیه خونش همه باید اعدام شوند. اینا یه همچین فکری میکردند.
بله. ببینید من هم یه نکته رو اول عرض کنم خدمت رو. و اون این است که بیشتر صحبت از خاوران میشه. فردا معلوم خواهد شد که در تهران چند تا ما خاوران داریم. تاجمون یک. بعدم در تمام ایران آقای منتظری که در اون نوشتن میگن که روان گزارشتن که بیش از 3-4 هزار نفر اینا در چیزایی در تهران هستش، در حالی که این عمل در تمام نقاط ایران حتی در بعضی از دهات ایران اتفاق افتاده. بعد ما خبردار شدیم که جنایت خیلی عظیم تر از این بود که بگیم 3000 تا 4000 تا. من از زبان یک مأمور بالا مقام وزارت اطلاعات که اون موقع خودش در وزارت اطلاعات بود در زندان در بند 350 شنیدم، چندین بار تکرار کرد، الان هم این آقا بیرون هستش، میشه در سوزال کردش، که تعداد این چیزا چرا ایشون میگفت که بیش از 34,000 زندانی رو اعدام کردن. البته اون 30,000 بیشتر مجاهدین بودن، 3-4 هزار نفر هم از فدایی ها و از شفیه ها و از غیره و غیره. بنابراین این نکته رو من باید عرض میکردم که فقط مسئله از کنم که خاوران و این قسمت ها نیستش. الان یه آقایی میاد گاهی در تلویزیون از کنم که صدای آزادی مال مجاهدین خاطرات خودش رو تو بهشت زهرا معمول کاروان بوده، خاطرات خودش رو میگه، اصلا به وحشت میکنه، میگه اینا کاله هایی میکردن در مزای یک ساختمان بزرگ و این جنازه رو هم گرون ریختن رو هم و بعد از خودم که روش خاک میریختن. که داستان لو رفتن این هم این بودش که باران آمد در اون محل و از خودم که شست مقدار زمین رو چند دست و پا آمد بیرون و بعد افشا شدش. در هر حال این جنایت هرگز فراموش نمیشه. فقط من چیزی که میخوام این است که به خصوص از ایرانی های خارج از کشور و ایرانی هایی که در داخل کشور هستن نذارن این مسئله با سرد بشه. این مسئله که باید این آقایون از کنن که محاکمه بشن و معروف بشه که جنایاتی انجام شده، این رو پیگیری بکنند در تمام محافل مختلف دنیا پیگیری بکنند و بهشون رو بگیرن. و این هم به این معنی نیستش که همون کاری که اینا کردن ما هم بکنیم، ملت ما هم بکنه، باز از کنم که ده ها هزار نفر رو بکشیم و اینا. نه خیر، این فقط برای عبرت آیندگانه و برای اینکه دنیا بدونه که چه اتفاقات افتاده، اینا بیان اعتراف بکنن به جنایات خودشون. چون ما اصولا معتقدیم که این نباید دور تسلسل به وجود بیادش که اونو زدن پس ما هم میزنیم. نه، این روش غلطه. دنیا امروز این مسائل قبول نداره. باید از کنم که خشونت رو یک بار کنار گذاشت. ما الان از زخم خشونت تمام بدنهامون رو چرکین کرده اونش که در دنیا داره اتفاق میافته.
بله، در واقع نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید آیه دکتر ملکی. جا دارد اینجا همینجا این نکته رو مطرح کنم که برخی بر این نظرن که میگن ببخشید و فراموش نکنید، یعنی به نوعی در واقع دلنگرانی از یک نوع انتقام دارند و در واقع بدون اینکه حقایق این قضیه، ابعاد این جنایت روشن بشه، توصیه به بخشیدن میکنن و توصیه همون توصیه که در واقع به نوعی استنادم میکنن به نلسون ماندلا. ولی نظر شما چیه آیه دکتر ملکی؟ آیا این قضیه هست، این ابعاد جنایت به گونه ای هست که باید بخشید و فراموش نکرد، یا این که باید حقیقت اصلا چی رو باید بخشید در صورتی که تمام ابعاد
ما که
بله
ببین، من و شما نمیتونیم حکم کنیم که باید اینا رو بخشید یا نباید بخشید. باید اون خانواده هایی که زخمدار این جریان هستن و سالهاست متلاشی شده، زندگیشون متلاشی شده، همه هستیشون رفته، اونها باید از هم قضاوت بکنند و حکم بکنند. ما اون چه میگوییم باید در دادگاه عادلانه، در یک دادگاه مثل جنایتکارای نازی، مثل جنایتکارای تاریخ که از کنم که آمدن در یه دادگاهی محاکمه بشن، هر حکمی که دادگاه صادر کرد بر حسب از کنم که مسئولیت اینا و مسئولیت نه تنها این چهار نفر، این چهار نفر جواب کرد کسانی که در اون موقع مصدر کار بودن. میشه مثلا نخست وزیر وقت و نمیدونم رئیس وقت و نمیدونم وکلای وقت و اینا از این جریان اطلاع نداشته باشن، امکان نداره. باید همه اینها محاکمه بشن، باید پاسخگوی این ملت باشن، این ملتی که واقعا این همه رنج و زجر و مصیبت و بدبختی رو تحمل کردن و خانواده هایی که واقعا این همه دچار مشکلات شدن و دچار گرفتاری های عظیم شدن و الان هم همینطور هستش. الان هم میبینید که شما یک کسی رو که ارتباطی داشته باشه یه مخالف یا یه منتقد میگیرن زندانش میکنن، اذیت میکنن دلا. بنابراین مسئله از کنم که عفو کردن به این معنی که ولشون کنیم، کارشون نداشته باشیم، به این بدرسیم، من هیچ اعتقادی به این ندارم. من معتقدم که باید اینا رو محاکمه کرد، هر رأیی که دادگاه داد. البته من خودم جزء مؤسسین از کنم لغو اعدام هستم، من با اعدام مخالفم، نمیخوام این دوره تسلسل تکرار بشه، اما باید اینها برن در دادگاه و هستونم که حقایق روشن بشه و طبق اون حکمی که اون دادگاه، دادگاه بین‌المللی یا دادگاه از کنم که حقوق بشری صادر میکنه، اینها از کنم که اجرا بشه دیگه این حکم.
بله آیه دکتر ملکی، به عنوان پرسش پایانی برخی مطرح کردن که اگر آیت الله منتظری در واقع مصلحت اندیشانه سکوت می کردن تا رهبر بشوند و آنگاه اقدام بکنن بهتر بود تا در واقع با همون نامه نوشتن و اعتراض کردن موجب عزل خودشون هم شدن و نتونستن تأثیر گذار باشن در جمهوری اسلامی. خواستم نظر جناب
من با شناختی که نسبت به اینایی که هستن، نسبت به آقای خامنه‌ای، نسبت به آقای رفسنجانی، نسبت به آقای خاتمی، این گروه هایی که هستن دارم، توجه میکنید به هیچ وجه تحمل رهبری آقای منتظری رو نمیکردم. اینا این حرف به صرف که ایشون میامد و از کنم سکوت میکرد، اولا و ایشون فکر میکرد که شاید فردا بمیره، بودون یا سکوت میکرد و این مسئله نگفته میموند. نه، کار درست و صحیح و اخلاقی و انسانی و اسلامی ایشون کردش، گره کردش. حالا ما به این امید بباشیم که اگر ایشون میامد، ایشون اون موقع چیکار میکرد؟ اون موقع چنون همونطور که کردن سر نیستش میکردن، چنان از کنم که دهنشو میبستن و از کارهایی میکردن، همونطور که این جریان رو سالها اصلا کسی نمیدونست، افشا نشده بودش، همون کار رو میکردن و این جماعت از هیچ کاری، از هیچ جنایتی دقیق نمی کنند. بنابراین این که فکر کنیم که اگر آقای منتظری میموند و رهبری رو به عهده میگرفتش و بعد سلام میکرد، این غیر به نظر من رویایی فکر کردنه.
بله آیه دکتر ملکی، من بسیار سپاسگزارم از شما، برای شما بزرگوار آرزوی سلامتی و روزهای خوب و خوش دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید خودتون اضافه کنید بفرمایید.
من همین تقاضام از این دوستانی که در خارج هستن، ادعا دارن، ادعا میکنن که دنبال آزادی ایران هستن، دنبال نمیدونم ثابت ملت ایران هستن، هم اونها هم داخل این است که این مسئله رو نذارن سرد بشه، اینو پیرو تعقیبش بکنن، به سازمان‌های مختلف بنویسن، به سازمان‌های اینو از روی این نامه توجه میکنه کپی بردارن، ترجمه کنن، بفرستن به سازمان ملل و به خصوص به شورای امنیت فشار بیارن که یک دادگاه عرض کنن که عادلانه تشکیل بشه و به این عرض کنن که مسائل درش مطرح بشه و روشن بشه که در ایران چه جنایاتی صورت گرفته.
آیه دکتر ملکی، عذر میخوام، حالا شاید بیشتر وقتتون رو میگیرم، ولی آیا این مسئله نیست که باید خود مردم ایران؟
بله، و اون که درش حرفی نیستش، خود مردم ایران، من بنده رو عرض کردم، خود مردم ایران هستش که باید دلیل یک عرض کنم که رفراندوم مانندی، سوال مانندی ازشون پرسید که آیا میبخشید، خصوص خانواده ها و خصوص زخم خورده ها باید جواب بدن، همه تصمیمات رو باید مردم ایران بگیرن. عرض کنم که این از اصول اولیه دموکراسی است که ما دنبالش هستیم.
درود بر شما، در واقع این جان کلام هست. آیه دکتر ملکی، زنده و پایدار باشید، بسیار سپاسگزارم از شما.
خدا حافظ شما، مرحبا سید.
سر و شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فراق خون کشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. خورشیدی تابیدی ای شهید در دل ما جاویدی، ای شهید می‌گرید در سوگ آسمان، می‌سوزد از داغت شمع جان چون روید ناله از خاک تو. یادارم از جان خاک تو، یادارم از جان خاک تو. بنگر چون شد دلها خون شد این آتش ها، از موج خون شد ناله گون دشت و صحرا،
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.